درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. پایی که جا ماند، نوشته سید ناصر حسینی پور. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 69. نهار که خوردیم به دستور ارشد نگهبان‌ها در حیات بیمارستان جمع شدیم. حدود یک ساعتی منتظر ماشین بودیم. انور علاوی خیلی دوست داشت ایران بیاید. زیاد ابراز محبت میکرد. چند روز قبل رفته بود پیش پسرمویش سمیر که خلبان بود. میگفت پسرمویم خیلی عذاب وجدان میکشد. انور که آدم عاطفی و خوش اخلاقی به نظر میرسید گفت پسرموی من سمیر آنطوری غیر نظامیان خوزستانی را قتل عام میکرد. خلبان شما به خاطر اینکه انسانیت داشت چه به روزش آمد. انور قضیه یکی از خلبانان ایرانی را برایم تعریف کرد و گفت یکی از خلبانهای شما را آوردند همین بیمارستان، بدجوری مجروح شده بود. این خلبان شما قرار بود پل ارتباطی علماره به تنومه را بمباران کند. حین بمباران چند خانم را میبیند که بچه هاشان همراهشان است و در حال عبور از پل هستند. پل را بمباران نمی کند. خلبان چرخی میزند تا آبرین پیاده از روی پل رد شوند. در چرخ زدن پدافند هوایی عراق هواپیما را میزند و سقوط میکند. خلبان با چتر میافتد. مردم میریزند روی سرش و بدجوری میزنندش. وقتی انور قضیه این خلبان ایرانی را تعریف میکرد اشک از چشمانش سرازیر میشد. میگفت این خلبان است، سمیر هم خلبان است. شما در جنگ انسانیت داشتید. بعد از ظهر ما را به اردوگاه 13 رمادی آوردند. یکی دو هفته قبل و سرای اردوگاه رمادی آزاد شده بودند و اردوگاه خالی بود. 22 روز از تبادل و سرای دو کشور سپری میشد. روزانه قریب به 1000 اسیر جنگی از هر کشور آزاد می شدند. حوصله‌مان سر رفته بود. برای آزادی لحظه شماری می کردیم. 13 روز قبل که ما را از تکریت آوردند گفتند قرار از فردای همان روز آزاد شویم. روزها دیر و به سختی سپری می شد. سخت‌تر از بقیه ایام اسارت. بعد از ظهر اطلاع پیدا کردیم که قرار است بازرسان سازمان صلیب سرخ جهانی برای نام نویسی ما را ببینند. ثبت نام صلیب سرخ چند روز مانده به آزادیمان چه دردی را دوا می کرد. در تکریت مفقود الاسرها از حق و حقوق اسیر جنگی بی بهره بودند. خیلی ها در اردوگاه های تکریت شهید شدند. صلیب سرخ هیچ اطلاعاتی از آنها نداشت. وقتی بازرسان وارد اردوگاه شدند محمد کاظم بابایی در استقبال از آنها شعر شهریار را خواند. آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا بی وفا، حالا که من افتادم از پا چرا. بیش از 20,000 اسیر ایرانی در تکریت مفقود الاسر بودند. این تعداد چند روز مانده به آزادیشان نام نویسی شدند. امروز سازمان صلیب سرخ جهانی رسماً نام ما را در فهرست اسرای جنگی قرار داد. هرچند صلیب سرخ بی تقصیر نبود، اما رژیم بعث عراق تحت هیچ شرایطی در اردوگاه ها را روی بازرسان صلیب سرخ باز نمی کرد. صبح قبل از ورود نمایندگان صلیب سرخ، نظامیان اردوگاه 13 رمادیه تهدیدمان کردند از زندگی نابسامان اردوگاه و سرنوشت کسانی که در اردوگاه ها جان دادند حرفی نزنیم. آنها گفتند نمایندگان صلیب سرخ که رفتند ما هستیم و شما اگر حرف بزنید نمیگذاریم برگردید ایران. بازرسان با دیدن اسرای قطع عضو تعجب کردند. مشورت که کردیم قرار شد هرچه بسی ها گفتند چشم و گوش بسته قبول کنیم تا مشکلی برای من این اواخر پیش نیاید. اعضای صلیب سرخ در مورد وضعیت ما از بسی ها سوال کردند و افسران بسی جوابهای بی سر و ته میدادند. افسران و نگهبان ها لحظه‌ای بازرسان را رها نمیکردند. مواظب بودند حرفی خلاف میل و مصالح عراق نزنیم. دنبال فرصتی بودم تا نامه‌ای به رئیس سازمان صلیب سرخ درباره آنچه در این مدت بر ما گذشته بود بنویسم. امید داشتم مفید واقع شود و روزی به عنوان یک سند از یک اسیر قطع عضو ایرانی در صلیب سرخ جهانی ثبت شود. یک شنبه 18 شهریور 1369 رمادیه اردوگاه 13. اردوگاه رمادیه 13 محل نگهداری و سرایی بود که در جزیره مجنون به اسارت درآمده بودند. دیوارهای رنگ و رو رفته اردوگاه پر از نوشته‌های کج و معوج و اسامی و تاریخ‌های اسارت و شهرستان محل سکونت افراد بود. دوستان و همرزمانم که در پد خندق اسیر شده بودند آنجا بودند. اردوگاه مرتبی بود. زیر نظر صلیب سرخ جهانی اداره می‌شد. بچه‌ها شانس آوردند که صلیب سرخ آنها را ثبت نام کرده بودند. نام تعدادی از دوستان و همشهری‌هایم را روی دیوار آسایشگاه‌ها خواندم. زمان چه زود گذشت. انگار حماسه پد خندق همین دیروز بود. شب از یکی از نگهبان‌ها خودکار و کاغذ خواستم. ساعتی بعد سراغم آمد و خودکار و چند برگ کاغذ در اختیار من گذاشت. می‌خواستم به رئیس سازمان صلیب سرخ نامه بنویسم. به یکی از بچه‌ها که به زبان انگلیسی مسلط بود گفتم: می‌خواهم به این مأموران صلیب سرخ بگویم رئیس سازمان صلیب سرخ جهانی کیست؟ چه بگویم؟ گفت: بگو Who is the head of Red Cross؟ دوشنبه 19 شهریور 1369 رمادیه اردوگاه 13. روز قبل که ماموران سازمان صلیب سرخ وقت غروب به اردوگاه آمدند، از یکیشان پرسیدم رئیس سازمان صلیب سرخ جهانی کیست؟ همان جمله‌ای را که به من یاد داده بودند تکرار کردم. او که سوئدی بود گفت: مستر سومارو. شب با کمک محمد کاظم بابایی و لطیف دخان به دور از چشم نگهبان‌ها شروع به نوشتن نامه‌ای به آقای سومارو کردم. می‌خواستیم با این کار صدای مظلومیت و سرای مفقود الاثر را به گوششان رسانده باشیم. متن نامه تا آنجا که حافظه‌ام یاری می‌دهد از این قرار بود: جناب آقای کورنلیوس سومارو، رئیس سازمان صلیب سرخ جهانی، با سلام. این نامه صدای تعدادی از اسرای مجروح ایرانی است که تا امروز در اردوگاه‌های تکریت انتظار شما را می‌کشیدند، اما به قول شهریار، شاعر معروف کشورمان، آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ سازمان شما بعد از خدا تنها فریادرس اسرای جنگی بود. در بین اسرای جنگی کشورهای دنیا شما هیچ وقت صدای ما را نشنیدید، چون ایرانی بودیم و از کشورمان در برابر اربابان شما دفاع کرده بودیم. شما از اسرای عراقی در ایران خیلی دفاع می‌کردید، مبادا کیفیت غذایشان کم شود. عراقی‌ها می‌گفتند ما جوری به شما غذا می‌دهیم که شما فقط زنده بمانید، ما اینجا فقط نفس می‌کشیدیم. دفاع شما از اسرای عراقی گوش عالم را کر می کرد. کاش شما ما را هم آدم به حساب می آوردید. ما از بعثی ها به شما شکایت می کنیم، اما نمی دانیم از شما به چه کسی شکایت کنیم. ما از شما به خدای عادل شکایت می کنیم. از بعثی ها هم اگر شکایت کنیم، شما کاری به کارشان ندارید. آقای سومارو، آنچه در پشت میله های زندان دیده نشد انسانیت و جان انسان ها بود. فقط در اردوگاه 16 تکریت بیش از 85 اسیر بیگناه بر اثر اسهال خونی و دیگر امراض ناشناخته در دیار غربت جان سپردند و هنوز خانواده هاشان اطلاعی از وضعیت آنها ندارند. ما نمیدانیم چه کسانی باید جواب خون اسرایی چون علی شاه آوریده، محمد بخرد، حسین مروانی، علی لشکری، محمد صابری و دهقان منشادی را بدهند. آنچه زندگی در زندان‌های عراق را بر ما آسان کرد، ایمان به خدا و صبر و استقامت بچه‌ها بود. اکنون که از اسرای جنگی نام نویسی میکنید و عراقی ها مجبورند همه را به شما نشان دهند، چرا نمیپرسید پیرمرد دامدار 70 ساله غیر نظامی ایلامی، عمو ابراهیم و یک بچه 9 ساله غیر نظامی به نام امیر با برادرش ابراهیم در اردوگاه اسرای نظامی در تکریت چه میکنند؟ اکنون که میتوانید دولت عراق را زیر سوال ببرید، نمیتوانید؟ چرا این کار را نمیکنید؟ البته واضح است چون اربابانتان نمیخواهند. جناب آقای کورنلیوس سومارو، در این مدت چند سال نه تنها بر اسرای ایرانی بلکه بارها و بارها در جاهای مختلف از زبان برادران شیعه عراقی شنیدیم که از زمان کودتای نظامی حزب بعث و روی کار آمدن صدام رژیم بعثی شیعیان عراق را با سخت‌ترین شکنجه‌ها به شهادت رسانده و آنهایی که از آن زندان‌ها جان سالم به در برده‌اند بر اثر شکنجه‌های روحی و جسمی قدرت تکلم، شنوایی، بینایی و حتی روحی و روانی خود را از دست دادند. آیا می دانید که در عراق حزب بعث مخالفین صدام را در زندان‌ها به زور مجبور می کند که در رادیو اعتراف کنند جاسوس بیگانه‌اند تا با این بهانه آنها را بکشند تا سر و صدای کسی هم در نیاید؟ من از زبان کسانی شنیدم که صدام مخالفان خود را با باتوم، عصای برقی و میله های آهنی شکنجه می کند، ناخن‌هاشان را می کند، چشم‌هاشان را از حدقه در می آورد، اسیدهای غلیظ سوزنده بر بدن زندانیان شیعه می پاشد، مردان را عقیم می کند، با تزریق هورمون‌ها و پاشیدن قیر داغ بر بدن مردان و زنان شیعه آنها را شکنجه می دهد. یکی از شیعیان عراقی به ما گفت وقتی هیئت اعزامی سازمان ملل متحد از زندان ابو غریب بازدید کرد، حزب بعث عراق زندانیان سیاسی شیعه را از آن زندان خارج و به جای آنان تعدادی از زندانیان عادی و عوامل خودفروخته خود را در لباس زندانیان سیاسی وارد آن زندان می‌کرد و آنگونه آدم‌های دیگری را به هیئت اعزامی سازمان ملل متحد نشان می‌داد. آیا شما در مقابل این تقلب‌ها، ظلم‌ها و جنایت‌ها احساس مسئولیت نمی‌کنید؟ چه پاسخی برای ما و برای زندانیان شیعه خود عراق و از همه مهمتر برای تاریخ و وجدان خودتان دارید؟ شنبه 20 شهریور 1369، رمادیه، اردوگاه 13. امروز اعضای صلیب سرخ برای تکمیل اطلاعاتشان به اردوگاه آمدند. یکی از مجروحان سراغشان رفت و نامه‌ای به یکی از آنها داد. بازرسان که رفتند، نگهبان‌ها سراغش آمدند و با لگد به جانش افتادند.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که آینه سازد،
نه هر که آینه سازد سکندری، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست، کلاهداری و آیین سروری، هزار نکته باریک تر ز مو جاست، نه هر که سر بتراشد قلندری داند. نکته باریک طرز مو.
به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد راه. سلام، بهناز بستاندوست هستم و با موضوع ترس در روابط اجتماعی به مدت 30 دقیقه به اتفاق همکارانم در گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش در خدمتتون هستم. در فرهنگ لغات معتبر فارسی معانی گوناگون یا بهتر بگم تعابیر متفاوتی از ترس وجود داره. کلماتی چون استراب، بیم و هراس، دغدغه، دهشت، رعب و غیره. اما حقیقت اینه که به محض بروز اون حادثه یا به وجود اومدن اون موقعیتی که ما رو به وحشت میندازه، فقط یک حس به سراغ آدم میاد و اون ترسه. حالا این ترس ممکنه در بهترین حالت با دیدن یه فیلم ترسناک به وجود بیاد، یا در بدترین حالت فوبیایی دردناک یا ترسهای روزمره که ممکنه هر کدوم از ما با اونا دست به گریبان باشیم، یا در حجب‌ترین شکل ممکنه ترسی نشأت گرفته از شوخی چند شما میتونین در ساعت پخش برنامه از طریق سامانه پیامکی 3075 و یا شماره تلفن 3391-4142 ما رو از نظرات خودتون مطلع کنید. در خدمت جناب دکتر مجید امرایی هستیم. سلام، خیلی خوش اومدیم.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که امروزم در خدمتتون هستم.
دراماتراپی در ادبیات فارسی.
ناشنوایی قصد احوال پرسی بیماری را کرد. با خودش حساب و کتاب کرد که نباید به دیگران درباره ناشنواییش چیزی بگوید. پس برای اینکه بیمار هم نفهمد او صدایی را نمی شنود، از پیش پرسش‌های خود را طراحی کرد و جواب‌های بیمار را هم حدس زد. پس در ذهنش گفتگویی بین خود و بیمار طراحی کرد. با خودش گفت من از او می‌پرسم حالت چطور است و او هم خدا را شکر می‌کند و می‌گوید بهتر است. من هم شکر خدا می‌کنم و می‌پرسم برای بهتر شدن چه خورده‌ای؟ او لابد غذا یا دارویی را نام می‌برد. آن وقت من می‌گویم نوش جانت باشد. پزشکت کیست؟ و او هم باز نام حکیمی را می آورد و من می گویم قدمش مبارک است و همه بیماران را شفا می دهد و ما هم او را به عنوان طبیبی حاذق می شناسیم. مرد ناشنوا با همین حساب کتاب ها سراغ همسایش رفت و همین که رسید پرسید حالت چطور است؟ همسایه برخلاف تصور او گفت دارم از درد می میرم. مرد ناشنوا خدا را شکر کرد. ناشنوا پرسید چه میخوری؟ بیمار پاسخ داد زهر کشنده میخورم. ناشنوا گفت نوش جانت. راستی طبیبت کیست؟ بیمار گفت عزرائیل. ناشنوا گفت طبیبی بسیار حاذق است و قدمش مبارک. سرانجام از عیادت دل کند و برخاست که برود، اما بیمار بدحال فریاد زنان گفت این مرد دشمن من است که اینجا آمده. و البته همسایه نشنید و از ذوقش برای آن عیادت کم نظیر کم نشده بود.
بریم با هم نکته امروز رو بشنویم.
بله.
بهش میگم،
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 بهش میگم.
بهش
من همیشه تا 6 طبقه رو با پله بالا میرم، چون از آسانسور نفرت دارم و حتی 20 طبقه رو میتونم بدون آسانسور پایین برم. من و این خانم همزمان سوار شدیم. اون دکمه 4 رو زد، من 12. از اینکه 8 طبقه تنها میشدم خیلی نگران بودم، اما آسانسور طبقه دوم یا سوم گیر کرد. از ترسم تمام دکمه ها رو فشار دادم، تکون نمیخوره. یه آسانسور قدیمی توی ساختمان کهنه که سرایدارش هم پشت میزش نبود. من فوبیای فضای بسته دارم و این خانم نداره. داد میزنم آقا، به هم میگه بالاخره یکی الان میاد. با نفسهای تند بهش میگم اگه نیاد چی؟ به هم میگه 14 طبقه است، هر طبقه 2 واحد یعنی 28 واحد، هر واحد 2 نفر یعنی 56 نفر ساکن. بالاخره یکی میخواد از آسانسور استفاده کنه. مشوش میشم، میگم ساختمون اداریه، امروز پنجشنبه است، اگه کسی نباشه چی؟ آروم به هم میگه این دستمال، شما پیشونیتون رو پاک کنین، نگران نباشین. بهش میگم خانوم من از فضای بسته خوشم نمیاد. به هم میگه که خوشش میاد. بهش میگم من حالم بده. داد میزنم کسی نیست. به هم میگه اشکالی نداره، بیاین با هم بکوبیم به در آسانسور که صداش یکی بشنوه. و دو نفری محکم به در آسانسور میکوبیم. نفسم تنگ شده، حس میکنم هوا داره تموم میشه. میگم من دارم خفه میشم. به هم میگه تا 72 ساعت هوای آسانسور تموم نمیشه. بهش میگم کی گفته؟ به هم میگه خودم خوندم. بهش میگم اگه تنابش پارشه پرچین پایین چی؟ به هم میگه نه گیر کرده. بهش میگم اگه یهو تناب خلاص شه چی؟ و باز داد میزنم کسی نیست؟ به هم میگه من توی کیفم آب دارم، شما یه لحظه بشین اینجا و یه آب بخور. خجالت میکشم، من مردم و اون زنه، ولی من ترسیدم، نمیشینم. بهش میگم نه نمیخورم. به هم میگه بگیرین این آبو. بهش میگم نمیشینم ولی آبو میخورم. آب میخورم، حالم بدتر میشه، صدای قلبمو با گوشام میشنوم. یه صدایی میاد ضعیف، کسی داد میزنه توی آسانسور کسی مونده؟ من جواب صدا رو میدم و با دست میکوبم به در آسانسور رو میگم ما طبقه دومیم. بهش میگم بالاخره اومدن. به هم میگه بله الان باز میشه. آسانسور حرکت میکنه، میترسم. بهش میگم چی شد؟ به هم میگه هیچی، داره نیم طبقه میره پایین. بهش میگم نیفته یه وقتی؟ به هم میگه نه الان داره باز میکنن. نمیدونم چند دقیقه از گیر کردیم، ساعتمو نگاه میکنم، حتی 3 دقیقه هم نگذشته، اما برای من اندازه 3 ساعت شده. یه دستی در رو از بیرون باز میکنه و حس میکنم اکسیژن خالص وارد میشه، حس میکنم ریاهام دارن ازم تشکر میکنن. زودتر از خانوم از آسانسور میام بیرون، حتی به کیفش میخورم و معذرت نمیخوام. یادم میره باهاش خداحافظی کنم، یادم میره سرایدار رو دعوا کنم، از پله‌ها میدوام پایین، بی خیال کارم میشم، از اینکه یه زن از من شجاع‌تره از خودم متنفر میشم. فقط از اون ساختمون میام بیرون.
دکتر، نکته که امروز بهش پرداختی مشخصا راجب فوبیا صحبت میکرد. بله. یا هراس زدگی. بله. یعنی یه ترس شدید از یک موضوعی که اختلال تو زندگی ما به وجود میاره، که حالا میتونه این فوبیا به شکلهای مختلفی ظاهر بشه. مثلا ایشون ترس از فضای بسته داشت، ترس از ارتفاع ممکنه باشه، ترس از گربه میتونیم داشته باشیم. اول اینکه میخوام ببینم دراماتراپی پیشنهادی برای از بین بردن فوبیا رو به شکل کلی داره یا نه، و بعد درباره این تکویی که شنیدیم، من فکر میکنم یه چند تا از نکته هایی که میتونه دراماتراپی پیشنهاد بده اون خانم داشت به اون آقا پیشنهاد میداد. نظر شما
بله.
درسته؟
بله، ممنونم، اشاره خیلی خوبی کردین. ببینید اتفاقی که اینجا تو این آسانسور میفته، در واقع دو نفری هستن که یکی نیمه خالی رو میبینه، یکی نیمه پر. یکی وحشت و ترس، اولین چیزی که به ذهنش میرسه ناکامی ها، سیاهی ها و به بنبست رسیدن و ممکنه چی بشه و زندگی ما از دست میدم و بله. نکنه بمیریم و اگه یه دفعه آسانسور بیفته، و یعنی هیچ چیز مثبتی نمیبینه، بیشتر داره اون جنبه های منفی این اتفاق رو میبینه. و دیگری دقیقاً روبروی ایشونه، یعنی اون خانمی که داره به باور من به دو روش خیلی خوب داره تلاش میکنه، دو روشی که در دراماتراپی هم تکیه بر اینها هست، در موقعیتی که یک فرد در موقعیت استرابی، ترس و وحشت قرار گرفته، وظیفه طرف مقابل خیلی سنگین تره. چون کسی که در موقعیت ترس و وحشت قرار گرفته، خب اگر میتونست خود کنترلی داشته باشه، خودش رو کنترل بکنه، که به اینجا نمیرسید.
بله.
معلومه که اون تکنیک خود کنترلی رو تو این موقعیت نداره. زن دو تکنیک و دو روش خیلی خوب رو در پیش میگیره. یک روش گفتار، در واقع داره با گفتهاش سطح اضطراب اون رو کم میکنه. دو با عملکردهاش، عملکرد بیا یکم آب بخور، این کارو بکنیم، بیا با هم، حتی همدلی و همراهی هم میکنه، بیا با هم دیگه بزنیم به در آسانسور، که اون تایمیه که اینها گیر کردن توی آسانسور وحشت و ترس رو کم و کمتر بکنه. چیزی که در تمرینات دراماتراپی هم انجام میشه، من یه مثال خیلی ساده برای شما بزنم، برای کسی که ترس از ارتفاع داره، ما بخشی از تمریناتمون از همون تمرینات کوک کردن که شروع میشه، آرام آرام مبتنا بر مسائل و اختلالات افراد این تمرینات طراحی و برنامه ریزی میشه. به عنوان مثال برای کسی که ترس از ارتفاع داره، ممکنه تمریناتی انجام بشه که آرام آرام روی چارپایه ها راه برن و تمرین بکنن، یعنی از این چارپایه به اون چارپایه، از اون چارپایه به اون چارپایه، که بخواد آرام آرام مسیر رو طی بکنه، که حالا درست ارتفاع یک چارپایه خیلی بلند نیست، اما همینی که فرد در یک موقعیت یه جورایی بگم خیلی با ثبات نیست دیگه، روی چارپایه جا به جا شدن با زمینی که خیلی صاف و ساده روش راه میریم، در یک موقعیت بی ثبات شروع بکنه و کلام بگه، حرف بزنه یا شعر بخونه، پله نخستین کنار آمدن با یک دغدغه‌ای به نام ترس از ارتفاع است. یا در تمرین دیگه‌ای که تحت عنوان بازی خیاله، با خیال فرد به ارتفاع برده میشه. به عنوان مثال
همینو بگم، دقیقا. همین سکوها میتونه مثلا بله. تصور کنه این آسمان خراش مثلا چه میدونم 100 طبقه ایه.
دقیقاً. به عنوان مثال حتی ممکنه از قالب واقعی انسانی در بازی خیال خارج بشه. شما یک پرنده ای در آسمان داری پرواز میکنی، از اون بالا به پایین نگاه میکنی، تصورات فردی که خودش رو در قالب یک پرنده دیده، آرام آرام ذهنش رو، چون ترس و هراس میدونی که یک پایه در ذهن فرد داره، یک پایه در اون خودساختگی های ذهنی فرد داره، به همین جهت وقتی در قالب یک پرنده قرار میگیره، یا همون نمونهی که شما بهش اشاره کردید، روی چارپایه قرار بگیره یا روی چارپایه بشینه یا حتی روی صندلی بشینه، پاهاش رو جمع بکنه و با بازی خیال تصور بکنه در یک ارتفاعی هست و داره با فرد دیگری صحبت میکنه، صدای کسی که از ارتفاع بالا صحبت میکنه با پایین، تنظیم اون یا بازی خیالی که فرد با خودش داره در قالب اون بازی پرنده، آرام آرام ذهن فرد رو مهیای این میکنه که اون حراس از ارتفاع یا ترس از ارتفاع در ذهن اون کاهش پیدا بکنه. اما برگردم به این دنیا یه مثالی که دوست ما قصتش رو برای ما خوند، این زن از دو روش استفاده میکنه، یکیش روش کلامیشه. در روش کلامی برای کنترل فرد، لحن کلام خیلی مهمه، یعنی لحنی که در واقع اون فرد مقابل داره استفاده میکنه، اگر آرامش ساختگی باشه، نه تنها فرد رو مضطرب تر میکنه، چون این بی‌ثباتیه، این خودش بی‌ثبات هست، به محض اینکه حس بی‌ثبات